به توسط استاد لروی، کتاب حج صفحه 213، جلسه 47 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة أرغم أنوف الجاحلين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بتكرر اللبس للمخيط في مجالس، فلو اتحد المجلس لم يتكرر اتحد جنس الملبوس، أم اختلف لبسها دفعة أم على التعاق بطال المجلس أم قصور. بحث در فضل ششم آمد در رابطه با کفارات باب احرام بود، مواردی که کفاره واجب بود بیان فرمودند. در پایان مسئله رو در رابطه با تکرار کفاره متعرض می شوند، می فرمایند تکرار کفاره در صید به تکرار صید است عمدن یا سهوًا، که بحث این مطلب رو داشتیم و اختلاف نظر شهید اول و شهید ثانی رو اشاره کرد. مورد دوم می‌فرمایند در رابطه با جامعه دوخته، اگر پوشیدن جامعه دوخته در مجالس مختلف باشد، اینجا تکرار صدق می کند و کفاره داره، ولی اگر در یک مجلس هم جامعه دوخته بپوشد یا چند بار بپوشه، اینجا کفاره تکرار نمی شود. پس ملاک تکرار در جامعه دوخته تکرار مجلس است. و بعد می فرمایند شهید اول در رابطه با حلق و تراشیدن سر یا موهای بدن، ملاک تعدد وقت است. نه تعدد مجلس. و به عبارت دیگر ملاک فاصله زیاد است. پس بنابراین اگر کسی بیاد در عرض یک ربع سه بار سر رو بتراشه. اینجا کفاره تکرار نمیشه، ولو در دو مجلس باشه، 5 دقیقه تو این خیمه و این اتاق مثلا نشسته، باز دوباره رفته اتاق دوم، اونجا سر تراشیده، اینجا یک کفاره است. ولی اگر وقت و فاصله زیاد بشه، در این صورت کفاره تکرار می شود، ولو در یک مجلس باشه، ساعت 8 صبح سر می تراشه، جمعی نشستن جایی، دوباره نزدیک ظهر همین عمل رو تکرار می کنه، به قصد سر تراشی تیغ به سرش می کشه، اینجا باز کفاره دوباره تکرار می شه، ولو تو یک مجلس باشه. این نظر مرحوم شهید اول است در کتاب لومه، نظر شهید اول در کتاب دروس نظر دیگری است. در کتاب دروس فرموده هم در لباس دوخته و هم در حلق و سرتراشی ملاک همون وقت و فاصله زیاد، اگر فاصله زیاد بود کفاره تکرار میشه، اگر فاصله زیاد نبود کفاره تکرار نمیشه. مرحوم شهید ثانی نظر سومی دارن، ایشون میفرمایند ما معنای لغوی تکرار رو ملاک قرار میدیم، که معنای لغویش یعنی دوباره انجام شدن، چه در یک مجلس باشه چه فاصله زیاد باشه و چه کم باشه، یک کاری دوبار انجام بشه، اینجا کفاره تکرار میشه. بنابراین یه پیراهن دوخته الان پوشید، یه دقیقه دیگه یه پیراهن دیگه پوشید، 5 دقیقه دیگه پیراهن سوم پوشید، اینجا 3 تا کفاره برش واجب می شود، ولو در یک مجلس باشه و در وقت کم، یعنی فاصله اندن. با ذکر این نکته، مسئله تکرار بحثش تمام میشه. ما دیروز گفتیم 2 مسئله رو اینجا متذکر میشن، یکی مسئله تکرار، مسئله دوم می‌فرمایند شخص جاهل و شخص ناسی فراموشکار اگر عمل حرامی رو انجام داد در حال احرام کفاره نداره. پس کفاره بر شخص عامد و عالم است مگر صید، که در صید کفاره مطلقا لازمه، چه عالم باشه چه جاهل، چه ناسی باشه و چه عامل. فصل هفتم و آخرین فصل کتاب الحج در رابطه با محصور و مسدود است. چند مطلب در این فصل بیان می شود. مطلب اول معنای حصر و سد است لغتاً و اصطلاحاً. می فرمایم حصر و سد در لغت به معنای منع است، ولی در اصطلاح این دو معنا با هم فرق دارند. حصر یعنی انسان به سبب مرض و بیماری نتواند حجشو یا عمرشو به اتمام برساند. یعنی ارکان حج و عمرشو نتونه انجام بده و در نتیجه حجش یا عمرش ناتمام بمانه. ولی سد یعنی حج و عمره کسی ناتمام بماند به خاطر ترس از دشمن. پس فرق بین این دو این است، محصور منع از ناحیه خودشه، ذاتشه، مریض بیماره، خودش قدرت نداره بر اتمام. ولی مسدود یعنی کسی که خودش قدرت داره ولی مانع خارجی جلو او رو از حج گرفته است. این یک مطلب. مطلب دوم پاسخ یک سؤاله. سؤال این است مگه در حکم بین محصور و مسدود فرق است که شما برای اینا دو عنوان درست کردید. یکی دشمن جلویشو بگیره، یکی مریض باشه نتونه حج انجام بده. خب مگه بینشون فرقه؟ حکمن با هم تفاوت میکنن. شهید ثانی میفرماین بله، محصور و مسدود در این که وقتی من براشون پیش آمد، سلام، دیگه محل میشن و از احرام در میان بینشون فرقی نیست، ولی در سه حکم بین این دو فرق است. فرق اول، مسدود به مجردی که دشمن جلویشو گرفت نتونست مکه بره و اعمال مکه رو انجام بده، یا نتونست منا عرفات بره، هر جا که بود همونجا یه گوسفند ذبح میکنه و از احرام بیرون میاد، ولی محصور یعنی کسی که مریضه مکان ذبحش فرق داره. اگه در عرض کنم که عمره است و مریض شده، در احرام عمره است، باید قربانی رو مکه بفرسته ذبح کنه، و اگه در احرام حج مریض شده باید قربانی رو منا بفرسته. این یک فرق. فرق دوم، مسدود وقتی قربانی رو ذبح کرد همه محرمات احرام در او حلال میشه، حتی زن، حتی تمتع از نساء. ولی محصور با ذبح محرمات در او حلال میشه به جز زن. در رابطه با حلال شدن زن، اگه حجش حج مستقر یعنی قبلا برش واجب شده، زن برش حرامه تا وقتی دوباره خودش بتونه مکه بره و طواف نسا انجام بده. ولی اگر حج بر او مستقر نشده حجش مستحبیه یا سال اول حجشه، همین سال مستفی شده. در این صورت میتونه نایب بگیره و نائبش بره طواف نساء انجام بده، بعد زنها بر او حلال میشن. اینم فرق دوم. خب حالا بخونیم، خیلی خسته شدید، تا فرق سوم رو بعد بهش بس. و به تکرر لبس للمخیط فی مجالسه، این به تکرر عطف بر اون به تکرر سید است در عبارت قبلی شهید اول. و تتکرر کفاراتو به تکرر لبس للمخیط فی مجالسه، کفاره تکرار می شود به سبب تکرار شدن پوشیدن جامعه دوخته در چند مجلس. از شهید اول ملاک تکرار کفاره رو در جامعه دوخته تکرار مجلس می دونن. فلو اتحد المجلسو، اگه مجلس یکی باشه، لم یتکرر، کفاره تکرار نمی شود دیگه مطلقا. می فرماین اتحد جنس الملبوس، او جنس لباس پوشیده شده متحد باشد، ام اختلف، یعنی مختلف باشه، یه بار عبای دوخته بندازه دوشش، یه بار پیراهن تنش کنه، یه بار قبا بپوشه، فرق نداره. اگه در یک مجلس باشه یک کفاره داره. لبسها دفعتا، به یک بار پیراهن و قبا رو آستیناشو تو هم کنه، به یک بار هر دو رو بپوشه، ام علی تعاقبه، یا پشت سر هم یکی بعد از دیگری بپوشه. طال المجلس، و مجلس مجلس طولانی باشه، مجلس مجلس عروسی باشه که زنها تو مجلس میرن، که معمولا مجلس عروسی زنها چند ساعت طول میکشه، ام قصره، یا مجلس مجلس خلاصه خلاصه ای باشه. ویت بله، و به تکرر الحلق فی اوقات متکسره عرفن، این که در رابطه با لبس مخیط بود، میفرمایند در رابطه با حلق چجوره تکرار کفاره. تکرار می شود کفاره به تکرار شدن حلق در اوقات متکثره عرفن. ما از خارج توضیح دادیم، عبارت یک کمی مبهمه، یعنی با فاصله زیاد باشه، در چند وقت باشه، یعنی با فاصله زیاد باشه. یعنی عرفن اگر حلق با فاصله زیاد انجام بشود، عرض کنم که کفارش تکرار می شود. زین تهد المجلس، ولو در یک مجلس باشه، و الا فلا یتکرر، و الا اگر فاصله زیاد باشه کفاره حلق، اگر فاصله زیاد نباشه کفاره حلق تکرار نمیشه. پس در لبس مخیط تکرار مجلس بود، در حلق تکرار فاصله بود، زیادی فاصله بود. این قول. قول دوم، وف دروس جعل ضابط تکرارها فی الحلق و اللبس و و طیب و القبلت تعدد الوقت، در کتاب دروس قرار داده مصنف ضابط و قانون تکرار کفاره را هم در حلق هم در لبس هم در طیب استعمال بوی خوش، هم در قبله، یکی از محرمات احرام استمتاع از همسر بود، یکی از انواع استمتاعات قبله، عرض کنم که بوسیدن بود، در تمام اینا تکرار کفاره رو مصنف به تعدد وقت قرار داده، یعنی به فاصله زیاد. و نقل ما هنا عن المحققه، این تفسیری رو که خودشون در اینجا نقل کردن از مرحوم محقق نقل کرده. و لم يتعرض لتكرر سطر زهر القدم و الرأس، متعرض یه موردم نشده مصنف، نه در اینجا نه در دروس، متعرض نشده تکرار پوشوندن پشت پا و سر را. یکی از محرمات احرام بر مرد پوشوندن سر در حال احرام، خب این تکرارش به چه شکله؟ این چجوره؟ در یک مجلس نمیدونم با فاصله زیاده، این چیه؟ متعرض این مورد هم اصلا نشده. این هم قول دوم. بله بله، یعنی با فاصله زیاد دقت کنید، این نکته بعضی از ماهشین اینجا حرفای دیگه ای زدن، با فاصله زیاد باشه، خلاصه تعدد وقت در چند وقت باشه. عرفن میگن چند وقت دو عمل رو در دو وقت حساب میکنن به شرطی فاصله بینشون زیاد باشه. این ملاک ول اقوا فی ذلک کله تکررها به تکرره مطلقا. نظر سوم مرحوم شهید ثانی میفرمایند اقوا در این تکرار، عرض کنم که اقوا در این مواردی که گذشت، در این ما تقدم، همه این موارد، حلق باشه، لبس باشه، طیب باشه، سطر زهر قدم باشه، رأس باشه و غیره، در تمام این موارد اقوا تکرر کفاره است به تکرر این عمل مطلقا. مطلقا چه در یک مجلس باشه، چه با فاصله زیاد باشه، چه با فاصله کم باشه، نه تعاقب استعماله، به شرطی که کار برد اینها پشت سر هم باشه، یعنی به یک بار نباشه. حالا لبسن چه لبس باشه، پوشیدن جامعه دوخته، یا تیب باشه، یا سطر باشه، یا حلق باشه، و یا پوشندن سر باشه. وین تهد الوقت و المجلس، ولو فاصله و مجلس یکی باشه، یعنی فاصله زیادم بینش نباشه. وین تهد الوقت و المجلس و عدمهی مع ایقائها دفعتن، و عدم اون تکرار کفاره با واقع نمودن این مراتب و این مطالب و این موارد رو یک دفعه، اگر اینا رو به یک بار انجام بده کفاره نداره. همین که دوبار شد، همین که تکرار لغوی شد، اونجا کفاره هستش دیگه. حالا چطور به یک بار؟ به انجمع من الثياب جملتن و وضعها على بدنه، چند تا جامعه رو جمع کنه همه رو به یک بار بپوشه، یا چند تا جامعه رو جمع کنه همه رو یک بار روی بدنش بیاندازه، این یه دفعه سرق میکنه، کفاره تکرار نمیشه. و این اختلافت اصناف ها، ولو اصناف اون جامعه ها مختلف باشه، عبا باشه، قبا باشه، پیراهن باشه و هاکده. خب بحث تکرار تموم شد. اون مطلب دوم میفرمان ولا کفارت علی الجاهل و ناسی فی غیر السید، جاهل و ناسی کفاره نداره در غیر السید، اما فیه، اما در سید، فتجب و مطلقا، پس کفاره واجب مطلقا. معلوم می شود وجوب کفاره در باب سید حکم وضعیه، حکم تکلیفی نیست، حتی علا غیر المکلف، حتی اگر غیر مکلفی هم در حال احرام سید کنه کفاره داره، واجب کفاره بده. خب واجب کفاره بده انسان غیر بالغ که مکلف نیست، میگید واجب کفاره بده یعنی چه؟ میفهمند اینو به دو معنا میگیریم، یا میگیم لازمه بر دیگران از مال او برداشت کنن، یا نه بر ولیش لازمه از جیب خودش بده. پس حتی بر غیر مکلف هم واجب کفاره. واجبه یعنی چه؟ خب غیر مکلف که حکم نداره، میفرمان به معنا لزوم فی ماله، این که لازمه دیگران از مال او برداشت کنن، او علی الولیه، یا بر ولی واجب از جیب مبارک خودش، خلاصه عرض کنم به حضور شما کفاره فرد غیر مکلف رو بدهن. و یجوز تخلیت الابل. در پایان اشاره به یک نکته کوتاه میکنن، میفرمایند ما که گفتیم کندن گیاه حرام حرام هست، این در صورتی که خود انسان مباشرتا این کار رو بکنه، و الا کسی شطوری داره، اسبی داره، میتونه اینها رو در حرم رها کنه، خودشون بچرن و از حشیش حرم استفاده بکنن. و یجوز و تخلیت الابل، جایز است رها کردن شطور و غیر شطور را از دواب، لرعی فی الحرم، برای چریدن در حرم. و انما یحرم مباشرت و قطعه علی المکلف، همان حرام است مباشرت قطع حشیش بر خود مکلف. خود مکلف مستقیما گیاه رو بکنه حرامه، محرم باشد یا غیر محرم باشد، چون در حرم فرقی نداره، انسان محرم باشه یا غیر محرم، کندن حشیش حرم حرامه. خب تمام شد. آخرین فصل، الفصل السابع فی الاحصار و السد. فصل هفتم و آخرین فصل در کتاب حج در رابطه با محصور و مسجود است. عرض شد چند مطلبه. مطلب اول معنای لغوی و اصطلاحی حصر و سد. می فرماین اصل الحصر المعنى، حصر و همچنین سد در زبان عرب به معنای منع است، ولی در لغت ولی در اصطلاح فرق داره. ول مراد به هنا، مراد به حصر در اینجا منع الناس که بالمرض، از کنم ممنوع شدن حاجیز به توسط مرض، ان نسکن یفوت الحج، از اون اعمالی که باعث فوت حج بشه، مثلا از وقوف در عرفات و مشعر، کسی مریض بشه نتونه به عرفات و مشعر بره که دیگه حجش از بین برود. اول عمره یا نه، عرض کنم که مریض بشه موجب ثبات عمره بشه به ثباتی مطمئن. کجا؟ بله، یفوت الحج، فوت شود حج یا فوت شود عمره به سبب فوات اون نسک مطلقا، یعنی عرض کنم که جوری باشد مرض او که این مرض باعث بشه عملی از اعمال حج فوت بشه، که اگر اون عمل فوت شد حج عمرش فوت بشود. مثل مثال میزن، مثل دوتا وقوف در عرفات و مشعر که گفتیم چه سهلن چه عمدن اگر کسی وقوف در عرفات و مشعر رو نرشته باشه حجش باطله. یا مثل طواف، مثلا اگر کسی در باب عمره نتونه طواف انجام بده عمدن حجش باطل میشود. علاوه ای حال مریض بشه نتونه بره طواف کنه، یا فرض بفرمایید مریض بشه نتونه بره وقوف در عرفات و مشعر داشته باشه، که اینجا باعث سقوط حجش میشه یا سقوط عمرش میشه. مطلقا، بله، به ثبات اون شی مطلقا، چه در حال استقرار باشه چه در حال اختیار، مثل وقوف در عرفات و مشعر. اگر کسی دوتا وقوف رو درک نکنه مطلقا، چه مستر باشه و چه مستر نباشه، اگر کسی دوتا وقوف رو ترک کنه حجش باطل میشه. او عن نسک المحلل علا تفصیل یعطی، یا مرض مانع بشود از اون مناسکی که موجب حلیت این آقا میشه، موجب این میشود که محل بشه. فرض بفرمایید که سر تراشیدن و ذبح در منا موجب این میشود که انسان محل میشود. انسان مریض بشه نتونه بره منا حلق کنه و سر بتراشه، اینجا هم بهش عرض کنم که محصور میگن، حکمش چیه؟ اما در تفسیری که میاد خلاصه مجملش اینه، بحث مفصلش میاد. لسدو، اما معنای سد چیه؟ میفهمن لسدو بالعدو و با زما فی معنا، سد یعنی المنع بالعدو و ما فی معنا، سد یعنی ممنوع شدن انسان به سبب دشمن و اون چی که در معنای دشمن هست، یعنی خلاصه ملاک در سد مانع خارجیه، مانع خارجی جلو به انسان رو بگیره نگذاره انسان اعمال حجش رو تمام کنه، چه دشمن باشه، مثال میزنن چه سیل باشه، چه باران باشه، چه زلزله باشه، یه مانع خارجی بیاد جلو به انسان رو بگیره نگذاره انسان حجش رو تمام کنه. نه قدرت ناسه که به حسب ذاتی علی الاکماله، با اینکه ناسک به حسب ذاته قدرت بر اکمال داره، یعنی خودش ذاتاً میتونه حجشو انجام بده، مانع خارجی جلوش میگیره. و هما از اینجا وارد مطلب دوم میشن، میفرماین صد و حصر مشترکن فی ثبوت اصل تحلل بهما بالجمله. صد و حصر مشترکن در این که ثابت میشود اصل، عرض کنم که محل شدن به سبب این دو فل جمله، به طور خلاصه و به طور کلی صد و حصر باعث میشه انسان محل بشه، این شکی نیست. انسانی که محصور شد ذبح میکنه محل میشه، انسانی که مسدود شد ذبح میکنه محل میشه، در این دو با هم مشترکن. اما و یفترقان، با یک دیگر حکمشون متفاوته در سه مسئله. یک، فی عموم تحلله، در عموم مهل شدن، در شیوه مهل شدن به طور عام با هم اختلاف دارن. سه تا اختلاف. فإن المسدود يحل له بالمحلل كل ما حرمه الإحرام. فرق اول اینه که مسدود حلال می شود برای او به توسط محلل، یعنی به توسط اون ذبح وقتی قربانیشو کشت، حلال میشه براش. کل ما حرمه الاحرام، هر چرا که تحریم کرده بود برای او احرام، حتی زنها، حتی تمتع از زن برای شخص مسدود با ذبح کردن حاصل میشه. اما والمحصر ما عدا النساء، اما برای محصر حلال میشود غیر از زنها. زنها برش حلال میشه یا نه، چجور حلال میشه، ما از خارج گفتیم، بعدن هم در کتاب مفصل میاد. اگر حج بر این آقا مستقر شده، زنها برش حلال نمیشن تا وقتی پای خودش به مکه برسه، بره مکه یا عمره یا حج انجام بده، طواف نساء در ذهنش داشته باشه تا اینکه زن برش حلال بشه. اما اگر حاجی سال اولشه، حج برش در همون سال واجب شده که هنوز از گذشته حج برش مستقر نشده یا حج مستحب بشه، اونجا میتونه نایب بگیره. پس خلاصه حاجی محصر باید طواف نسایش انجام بده، یا خودش و یا نائبش، ولی مسدود لازم نیست. به مجردی که ذبح کنه زن برش حلال میشه. یک فرق. فرق دوم، باز و یفترقان فی مکان ذبح هدی تحلل، با هم افتراق دارن حاجی محصور و مسدود در مکان ذبح قربانی مهل شدن. فالمسدود، و پس شخص مسدود ذبح می کند اون هدی خودش رو، یا نحر می کند او را اگر شطور باشه، حیث و وجد المانع، هر جا مانع پیدا بشه، هر جا دشمن جلوشی گرفت، همونجا ذبح می کند هدی رو و مهل می شود. اما والمحصر، شخص محصر می فرستد اون هدی را به محل هدی، به مکه یا منا. اگر در عمره باشد حصرش، اون هدی را به مکه می فرسته، اگر در حج باشد به منا می فرسته. و فی افادت الاشتراط تعجیل التحلل للمحصر دون المسئول. برای ذکر فرق سوم بین محصور و مسدود، یه مقدمه کوتاه رو عرض می‌کنم. اون مقدمه این است، در بحث مستحبات احرام ما گفتیم مستحب است انسان وقتی میخواد محرم بشه یک دعایی بخونه که مضمون اون دعا این بود: خدایا اگه مرض و بیماری و مشکلی برام پیش آمد، من خود به خود محل شدم. این مقدمه. حالا دقت کنید، حاجی این دعا رو خوند، بعد محصور شد. اگه محصور شد و اون شرط رو کرده بود در اول احرام، دیگه لازم نیست صبر کنه تا قربانیشو ببرن در محلش و ذبح کنن، صبر لازم نیست، بلکه بلا فاصله میتونه محل بشه، یعنی قصد محل شدن میکنه، از احرام بیرون میاد. ولیکن این شرط در مسدود ثمره نداره. اگه طرف مسدود شده بود بلا فاصله بعد از این که مسدود شد میتونه از احرام در بیاد، چه این شرط رو کرده باشه و چه این شرط رو نکرده باشه. این هم فرق سوم. خب این سه فرق تمام شد، وارد بحث احکام محصور و مفقود میشن. اولا در رابطه با محصور بحث کن. باز برای توضیح این بحث یه مقدمه رو باید عرض کنم. مقدمه این است، در بحث وقوف ما گفتیم وقوف اختیاری داریم و وقوف اضطراری. اونجا مفصل گفتیم در چند مورد حج انسان مجزی است و کافی است در ارتباط با وقوفه. اگر کسی هر دو وقوف اختیاری رو درک یا هر دو اضطراری رو درک کنی یا یک وقوف اضطراری و یک اختیاری رو درک کنی، یا وقوف اضطراری مشعر تنها رو درک، در این موارد حجش درسته. یه مورد بود که حجش باطل و اون مورد جایی بود، یا بگید دو مورد بود، در دو مورد حجش باطل بود. یکی این که هر دو وقوف رو درک نکنه، چه اختیاریشو چه استرامشو، حجش باطل. و مورد دوم این که وقوف اضطراری فقط عرفه رو درک کنه. اینجا هم حجش باطل، حجش صحیح نبود. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه می‌فرمایند حاجی محصور اگر قبل از درک وقوفین مریض بشه یا وقوف اضطراری عرفه رو درک کرد و مریض شد، دیگه نمیتونه ادامه بده، مریضه، حجشو نمیتونه تموم کنه. خب در این صورت طبق مقدمه‌ای که ما گفتیم حجش باطل. چون یکی از اون دو موردی شد که حج باطل بود، حجش باطله. فقط اینجا یک قربانی میفرسته به منا، اونجا ذبح میکنن قربانی رو، ساعت ذبح رو هم هماهنگ میکنن، اون ساعت که رسید این حاجی مریض سر می تراشه و مهل میشه و از احرام بیرون میاد. به شرطی که حجش حج تمتع باشه. اما اگر حجش حج قران بود، و در اول حج یک قربانی رو با خودش همراه برده بود، یعنی اشعار و تقلیدش کرده بود، در اینجا همین قربانی رو که باید بفرسته منا، شکی نیست اینجا، ولی در اینجا بین علمای اختلافه آیا همین یک قربانی کافیست یا نه یکی دیگه هم لازمه. بعضی از علما گفتن همه یک قربانی کافیه، بفرست منا ذبحش کنن مهل میشه، ولی بعضی از علما گفتن اینجا یک قربانی دیگه هم لازمه، یک گوسفند دیگه بخره. به علت این که اینجا دو سبب و دو علت برای قربانی، یک علت اون اشعار و تقلیده، که یک قربانی برای خودش داره، علت دوم حسر است، یا آقا مریضم شده پس باید یک قربانی دیگه هم به خاطر حسرش به منا بفرست. شهید ثانی همین قول دوم رو تأیید می نماید که حاجی که اشعار و تقلید نموده است باید دو قربانی به منا اعزام کنه تا مهل بشه. لفی افادت الاشتراط تعجیل التحلل للمحصر. فرق دوم، فرق سوم، همچنین تفاوت دارن حاجی محصر و مصد در فائده دادن اشتراط، یعنی اگر در وقتی میخواد محرم بشه شرط کرده که اگه مریض شدم از احرام بیرون بیام، اگه شرط کرده بود و محصور شده بود در اینجا اون شرط فائده میدهد تعجیل مهل شدن را برای محصر، یعنی تا محصر شد قبل از اینکه قربانی رو بفرسته منا ذبح کنن فورا مهل میشه، لباسای احرام رو در میاره، لباسای دوخته میپوشه و مهل میشه دون المسعود. اما این شرط در مسدود مفید نیست. چرا؟ چون مسدود خود به خود چه شرط کرده باشه چه شرط نکرده باشه، به مجردی که مسدود شد میتونه لباس احرام رو در بیاره. لجوازی بدون شرطه، به خاطر جواز این تحلل یعنی محل شدن در اون مسدود بدون شرط، که بدون اشتراط قبلی، بدون اینکه از اول شرط کرده باشه، تا مسدود شد میتونه لباس احرام رو بیرون بیاره. خب در پایان میفرماید گاهی یه نفر هم محصور میشه و هم مسدود میشه، حالا یا در یک آن یا با فاصله، اول مریض شد بعدم یه دشمن جلوشی گرفت. اینجا میفرمایند به این شخص هم میگن محصور هم میگن مسدود. اینجا میتونه به حکم هر یک عمل کنه، چون حکمشون با هم مختلفه، میتونه به حکم هر یک عمل کنه، میتونه همونی که اخفه براش، اونی که سبکتره، اونی که راحتتره، وظیفه او رو انتخاب کنه و به همون وظیفه عمل کنه. و گاهی جمع میشوند اون حصر و سب بر مکلف، به ان یمرزه هم مریض میشود و یصده العدو، عرض کنم که دشمنم جلوشو میگیره. فیتخیر فی اخذ حکم ما شاء منهما، مخیر است در این که حکم هر یک از این دو رو بگیره، و همچنین میتونه و مخیر است و اخذ الاخف من احکامهما، میتوند اون سبکتر از احکام این دو رو اخذ بکند. چرا؟ لصدق الوصفینه، چون وصف حضر و صد هر دو بر این آغاز صدق میکنه. الموجب الاخذ بالحکم، که موجب میشه اخذ حکم را، میتونه حکم مسدود رو بگیره، میتونه حکم محصور رو بگیره. سباهون عرضا دفعتن، چه حصر و صد به یک دفعه عارض این شخص شده باشن، هم متعاقبه یا هر دو پشت سر هم عارض شده باشن. بله، در اینجا باز عرض کنم که علما حرف دارن. بعضی ها میگن اگر حکم محصور رو از اول گرفت یه باید تا آخر حکم محصور رو ادامه بده، اگر حکم مسدود رو گرفت از اول باید تا آخر حکم مسدود رو ادامه بده. بعضی ها میگن نه، در هر دو ملاک بسنجه، یعنی میتونه حکم مسدود رو بگیره در این مورد سبکتر هم مثلا، با در اون مورد حکم محصول سنگینه حکم مسدود رو بگیره، ولی ظاهرن مراد اینه که حکم یکی از این دوره از اول حساب کنه، اونی که سبکتره حکم همون رو بگیره و ادامه بده. خب دیگه عبارت بعدی هم ما مطلب شو از خارج عرض کردیم، عبارت شو فردا انشالله تطبیق میکنیم. و صلی اللہ علیه محمد و آله الطاهرین.